اولم تبریک عرض میکنیم عید سعید قدیر رو. خیلی خوشحالم از اینکه توفیق شد من در جمع شما حاضر باشم. فکر کردم که چه مطلبی رو تقدیم کنم. به ذهنم اومد که از اینجا شروع کنیم که هر کسی معمولا دو تا شناسنامه داره. یه شناسنامه این کلمه شناسنامه معنی شناسنامه ثبت احوالی نیست، منظورم سیره نامشه، زندگی نامشه. هر کسی یه زندگی نامه ای داره، در فلان تاریخ به دنیا اومده، این احوالاتش بوده، سیر رشدش بوده، سیر زندگی شده. یا الله سلام علیکم برادر. یه بخشی از صحبت‌هایی که معمولاً توی این مجالس ممکنه انجام بشه راجع به این نوع شناسنامه است. بعضی وقتا هم تقریبا آدم وقتی نگاه میکنه میبینه تمام صحبت و علوش همین موضوعاته. گاهی هم چون ماهای مقدار ماها که میگم مقصودم شما بزرگواران نیستی، مقصودم جامعه است. دلمون بخواد که مثلا در توصیف یه نفر اگه یه آدم بزرگیه یه مسائل خارق العاده بشنویم که مثلا فلان کار خرق عادت رو انجام داده و فلان کار عجیب و غریب انجام داده و فلان کرامت و فلان معجزه و گرچه البته اینها هست، حتی در انسانهای پایین‌تر از این سطح هم هست، در شاگردان اهل بیت هم هست، چه برسه به خودشون. ولی من بنده یه اعتقادی دارم که ما باید راجع به یه شناسنامه دیگه صحبت کنیم، راجع به شناسنامه دوم امیرالمومنین صحبت کنیم. شناسنامه دوم امیرالمومنین شخصیت ایشونه، شخصیتی که اگر ما بخوایم جستجو کنیم و پیداش کنیم، بهترین منبعی که میتونیم بهش مراجعه کنیم کلمات خود حضرت، که این کلمات هم فعلا بهترین مجموعه‌ای که برای همه شیعیان آشناس نهج البلاغه است. نهج البلاغه، باید یه قید بزنم بگم، نهج البلاغه مهجور، همونطور که قرآن مهجوره، نهج البلاغه هم مهجوره. مثلا تو جامعه ما میگه اگه ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشی همه اعمالت باطله. بعد از همون آقا سوال اگه بکنی که حالا این ولایت امیرالمومنین که اگه نداشته باشیش همه اعمالت باطله چیه، اون مثلا تصورش اینه که همین جلسه که ما اومدیم و همین مثلا جلسات عزاداری و سینه زنی و این که مثلا یه شعری در متن مولا بخونیم در قلب اون محبت امیرالمومنین موج بزنه. البته من با اینا مخالف نیستم، اینا همه درست، حتی اون محبت هم باعث نجاته، اما اینا کلاس اوله، کلاس رشد نیست. بله کلاس اول اینه که انسان به اونا علاقه داشته باشه. اصلا این محبت توی سینه ماست، ما خودمون برای زحمت نکشیدیم، پدران و مادران ما رنجها کشیدن، جانها به باد رفته تا اینا به دست ما رسیده. اما اونی که اونا از ما میخوان اصلا اینا نیست، اینا فقط مقدمه است برای اینکه ما آشنا بشیم با شخصیت اونا. در روایات خودشون، در کلمات خودشون داریم، مبغوزترین انسانها در نزد خدا کسانی هستن که خودشون رو به یه امامی منسوب میکنن ولی عمل اون امام در اونها نیست، خب این فرمایش خودشونه. در نتیجه اون شناسنامه دوم که شخصیت امیرالمومنینه، یا بهتر اصلا بگیم شخصیت یه انسانه نه امیرالمومنین، یه انسان اگه بخواد انسان باشه اونه، اون شخصیت در نهج البلاغه موج میزنه. بنده از روی جهل این مطلب رو عرض نمی کنم که حالا مثلا جلد نهج البلاغه دیده باشم اینو عرض کنم. در سر تا سر نهج البلاغه شما شخصیت یک انسان وارسته کامل رو می بینید. اون وقت توی این مجموعه که همونطور که مطلع هستین خطبه ها و نامه ها و کلمات قصاره، که البته اینا بخشی از کلمات امیرالمومنینه. مرحوم سید رضی اون عبارتهایی که جنبه بلاغی خیلی قدرتمندی داشته برای جذب علما اونا رو جمع آوری کرده. حتی بسیاری از خطبه ها ناقصه. شما اگه نگاه کنید نوشته منها یعنی بخشی از خطبه. حتی بعضی جاها مثلا دو طرف خطبه با هم ربط نداره، معلوم شه این وسط یه چیزی رو انداخته. ایشون فقط اون جنبه ها رو جمع آوری کرده، خواسته اون جنبه بلاغت کلام امیرالمومنین رو نمایش بده، که بعدم در سالیان بعد ادبا غرق شدن در این کلمات. ابن ابوالحدید که یکی از شارحان مهم نهج البلاغه است، تو یکی از عبارات امیرالمومنین یه جمله‌ای داره، میگه که حالا قبل از اینکه اینو عرض کنم، ما وقتی که به تاریخ ادبیات عرب مراجعه کنیم، اوج ادبیات عربی در دوران جاهلیت بوده و در اوایل اسلام تا سنه 200 اوج اونجا بوده. اون وقت در اون اوج کلام شعر بوده، اوج اشعار 7 قصیده بوده به نام معلقات سبع، که اینا رو انقدر علاقه داشتن با وجود اینکه در عربستان اون زمان نه خط بوده نه کتابت بوده، اصلا کسی سواد نداشته. در زمان ظهور اسلام فقط 15 نفر میتونستن بنویسن. کتابت و نوشتارم در نهایت ابتدایت بوده، حتی نقطه نداشته. اینا انقدر علاقه داشتن به این 7 قصیده که اینا رو نوشته بودن به پرده کعبه آویزون کرده بودن، بهش میگن معلقات سر. اون وقت ابن ابوالحدید میگه که شما بیا این کلامو مقایسه کن با اون. اگه اون خاک این طلاست به معلقات سر، میگه اگه اون خاک این طلاست، یمنی که یکی از شراح نهج البلاغه است، از ائمه زیدی است، در قرن 700 سال پیش شعر بسیار عالی برای نهج البلاغه نوشته. ایشون در بسیاری از عبارتهای نهج البلاغه وقتی که سخن میگه با اعجاب میگه که شما وقتی به عرب مراجعه میکنید میبینید در مثلا زمینه خطبه یکی اون عالی ترین بوده، مثل ادبیات فارسی. شما الان تو ادبیات فارسی نمیتونیم بگیم بهترین شاعر کیه، این اصلا این معنی نداره بهترین شاعر. بله میتونیم بگیم بهترین غزل سرا کیه، بله بهترین غزل سرا حافظه، ولی دیگه مثنوی نداره حافظ، بهترین مثنوی مولویه، بهترین ساقینامه آرتیمانیه، بهترین ترکیب بند محتشمه، بهترین ترجیبن حاطفه. اینو حالا ادبا میگن. پس ما نمیتونیم بگیم بهترین شاعر. در زمینه سخنوری هم همینطوره. خطاب است، موعظه است. اونا که خطیب بودن و خطابه میخوندن موعظه‌گر نبودن. یه عده موعظه میکردن، دلها رو زیر و رو میکردن. ما در تاریخ داریم که یه جمله میگفتن آتیش میزدن به جمعیت. خب موعظه است، خطابه است، انواع و اقسام سخنرانی داریم. یمنی میگه نگاه کن در هر زمینه که وارد میشه وقتی با بهترین اون زمینه مقایسهش میکنی اصلا قابل مقایسه نیست، نمیشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد. حالا تو زمینه دیگه امرواس با معاویه قراردادش دوتا بوده، یکی حکومت مصر، یکی هم پول که خراج نده، چون امرواس عاشق این دوتا بوده. توی تایمی از تاریخ هست که معاویه بهش دستور میده که خراج بفرست، این یه قصیده 40 بیتی میفرسته برای معاویه، مضمونش اینه، میگه به معاویه اگه تو معاویه شدی من تو رو معاویه کردم. بعد اونجا یه جمله داره، یه بیتی داره، میگه و عینل حسا و نجوم از سما، سنگریزه کجا ستاره آسمان کجا. تو سنگریزه ای، علی ستاره آسمانه، تو معاویه شدی در مقابل علی، و عینل حسا و نجوم از سما و عینل معاویه تو من علی. همین امرواس وقتی که امیرالمومنین به شهادت میرسه در تاریخ هست که معاویه گریه میکنه، وقتی که به خبر شهادت امیرالمومنین بهش میرسه های های گریه میکنه، میگه الان قطع عداوه، دشمنی تموم شد. بعد میگه یکی یه قصیده در مدح علی بگه، یه کیسه پولم میذاره، میگه هر کی بهترین رو بگه اینو بهش میدم. بهترین رو امرواس میگه. شما شنیدین این شعرشو، طواشیه شعرش، تواشی تبدیلش کردن به آل محمدن عرف از سواب و فی عبیاتهم نزل الکتاب. اون وقت اونجا امرواس میگه که میگه علی سفینه کشتی نوحه، امیرالمومنین علی و زخری، علی ذخیره منه، شفیع لی اذا قام الحساب، وقتی که روز حساب برپا میشه علی شفیع منه، علی کشتی نوحه. البته بعد داریم که امام سجاد میگن یه امام حسن یه پولی بهش میده که بخره این وسیله رو ازش که اجرش برای او آخرت نمونه. حالا اینا هست، اینا همون شناسنامه اوله که اگه بخوایم از این چیزا بگیم خیلی میتونیم بگیم بدر. اما شناسنامه دوم که حالا من عرایزم تو این قسمت میخوام عرض کنم خیلی کوتاه، شناسنامه دوم که شخصیت امیرالمومنین یعنی نهج البلاغه، اگه بخوایم حالا ما یه قسمتیشو انتخاب کنیم الان عرض کنیم، نامه 31 نهج البلاغه، وصیت‌نامه امیرالمومنین به امام حسن. یمنی میگه و دیگران هم گفتن، یمنی میگه اگه تمام کتاب‌های اخلاقی و آسمانی رو بشوریم بریزیم به دریا، همین یک کتاب برای هدایت بشر کافیه. من بنده هیچ وقت از خودم حرفی نمیزنم، ولی بعضی وقتا که میگم این حرف مال خودمه، نه اینکه بخوام اظهار فضل کنم، یعنی میخوام بگم حرف مال منه دیگه، اگه بی ارزشه به خاطر اینکه مال منه. منم یه ادعایی دارم، من میگم نه این نامه یه تیکش فقط یه جملهش برای اصلاح بشر کافیه. حالا من اونو عرض میکنم اگه شما تایید نکردید، نه همه یه نامه یه جمله. حالا این نامه که حالا من فقط یه سری روش عرض میکنم چون خودش خیلی مفصله، یه جایی ما الان توفیق داریم این نهج البلاغه میگیم، الان حدود مثلا 10-15 جلسه رفتیم جلو هنوز تموم نشده. این نامه 32 بخشه، اونایی که تنظیمش کردن، این 32 بخش هم 32 تا موضوع هم نیست، بعضی بخشاش یه موضوعه، مثلا یه بخشش راجع به دعاست، بعضی از بخشاش هم مجموعی از جملاته که هر جمله خودش یه سرفصل و بخش مستقله. امیرالمومنین در آغاز این نامه در 7 بخش اولش مثل یه معلمه حکیم شنونده رو آماده میکنه برای پذیرش این نامه، یعنی 7 بخشش فقط آماده سازیه که شنونده، البته شنونده این نامه امام حسن در ظاهر، ولی به قول عربا که میگن ایا که اعنی و اسمه ایا جاره، مقصودم توه ولی همسایه بشنوه، ما تو فارسی میگیم به در میگیم که دیوار بشنوه، امیرالمومنین امام حسن فقط مخاطب قرار داده، مخاطبش جهان بشریت خصوصا نسل جوانه، این نامه مخاطبش جهان بشریت به طور خاص نسل جوانه، چون به یه جوان نامه رو نوشته. اونجا میفرماید که من مثل کسی هستم که از اول تا آخر تاریخ با همه مردم بودم، صحیح و از سقیم جدا کردم، زشت و از زیبا جدا کردم، خوب و از بد جدا کردم، تازه توی این خوبها هم بهترینش رو برای تو انتخاب کردم، در اختیارت گذاشتم، چرا که چون تو جان منی، یه جا میگه تو بعضی از منی بلکه تو کل منی، یعنی تو جان منی و من نخواستم که تو عمرتو تلف کنی. خب ما این همه نشستیم سر سفره تجربیات دیگران از تجربیات استفاده نمی کنیم، بعد 30 سال بعد میرسیم به یه تجربه‌ای که 60 سال قبل از اون 30 سال ما جهان بشریت بهش رسیده، حالا تازه میخوام بریم اون تجربه رو تجربه کنیم. این تو جامعه همون، تو فردی مونم که همینطوره، خصوصا تو این زمانه ما، من چون یه معلم ساده هستم تو جامعه با جوونا و نوجوانا زیاد سر و کار دارم. امروز اصلا جوونای ما، ببخشید از جوونایی که الان تو جامعه اصلا نو من دارم میگم، انگار مثلا تو گوشاشون رو سرب ریختن، اصلا نمیشنون، میخواد همه چیزو خودش تجربه کنه. بابا من یه 70 سال عمر چقدر به انسان میتونه تجربه بده؟ بعضی از جملات هست که چند تا نسل باید تجربهش کنه، نسل ها میگذره تا به یه جمله برسن. خب اینا رو گفتن دیگه صاف و ساده. حالا ایشون میگه من میخوام تو تجربه نکنی، وقت تو تلف نکنی، تجربیات بشریت رو در اختیار تو گذاشتم تو این نامه. اون وقت یکی از بخش های این نامه که بخش نهم نامه است اینه، اولین جمله‌ای که حضرت در بخش نهم آغاز میکنه، یعنی 8 بخش رو فقط میذاره برای آماده سازی مخاطب که مخاطب بفهمه چقدر این چیزی که داره در اختیارش میذاره اهمیت داره. میفرماید ان ابتده اکب به تعلیم کتاب الله، اولین چیزی که آغاز میکنم برای تو تعلیم کتاب الله. حالا بنده اگه وقتم اجازه بده توی 3 تا بخش این نامه میخوام عرض خیلی کوتاهی رو عرض کنم. بخش اولش همینجاست، کتاب الله، قرآن محجور. بنده یه جایی آیه قرآن خوندم، گفتم منظورت کیه؟ گفتم منظور کی کیه؟ منظور خدا کیه؟ منظور این آیه کیه؟ من اشتباهی ترجمه کردم؟ آیه قرآن دیگه، منظور کیه یعنی چی؟ ما یه وقتای انقدر کج میشیم که وقتی کتاب خدا رو میارن جلو، بعد خودمون میخوایم با این کتاب خدا عرضه کنیم، با این نمیخونیم، بعد میگیم حالا اگه یه کسی بیاد این عرضه رو واسه ما انجام بده، میگم حتما یه قرضی، یه مرضی، چیزی داره. با همه قرض و مرض ندارم. آره آیه قرآن خوندم، میگه منظورت چی؟ حالا من تقاضام اینه که این بخش از عرایض منو خیلی در توجه بفرمایید، چون همه حرفا رو برای اینجا زدم. قرآن کریم دو تا شخصیت رو معرفی میکنه. یعنی اگه شما بپرسید قرآن همش رو در چند تا جمله بگو، این کتاب چیه؟ یه کتاب میگه این کتاب چیه؟ این کتاب شیمیه. طرف دیگه میفهمه که همه مطالب این کتاب اون جنبش، موضوعش این علمه. این کتاب چیه؟ قرآن کتابیه که دو نفر رو معرفی میکنه. هر 6000 تا آیهش معرفی یه نفره. دوباره همه اون 6000 تا آیه معرفی اون یکی نفر است. چون این دو تا نفر دو تا روی یه سکه. نفر اولی که معرفی میکنه با این تعبیره، یعنی در آغاز، حالا سوره حمد رو میذاریم کنار، سوره حمد مثل فهرست قرآنه، حمد رو میذاریم کنار، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اسم اونو میذاره غیب، اون نفر اوله. غیب یعنی چی؟ تو لغت هر چیزی از مقابلش میشناسن. غیب مقابل شهادته. شهادت چیه؟ شهادت آسمانه، شهادت زمینه، شهادت ابره. ابر میباره، این شهادت، یعنی میبینیم دیگه، ابر میباره، زمین سبز میشه، این شهادت. ما آب و مدیریت میکنیم، این شهادته یا نمیکنیم. شهادت اینه که ما کار میکنیم، ما درس میخونیم، تلاش میکنیم، علم به دست میاریم، نه شهادت. بدبختی زندگی ما منمول همین شهادت. نه که این شهادت غلط ها، این شهادت وقتی درست کار میکنه که کنارش اون غیب باشه. هیچ جا تو قرآن نمیگه ابر زمین و سبز میکنه، اگه پیدا کردین همچین چیز. میگه ما ابر رو میرانیم، ما میبارانیم، ما زمین و سبز میکنیم. یه تعبیری هست، من بارها اینو عرض کردم، البته حقیقت رو هزار بار هم بگی ارزش داره. خیلی قرآن زیباست. وقتی با ما حرف میزنه میگه افر ایتم ما تحرسون. ببینید طبق قاعده سخنگویی باید در ادامهش بگه که انتم تحرسونه ام نحن الحارسون، اما از لغت حرس صرف نظر میکنه به لغت زرع. میگه افر ایتم ما تحرسون انتم تزرعونه، سوره واقعه. یعنی چی؟ حارس تو لغت عرب یعنی دانه افشان، کلاغ هم حارسه. کلاغ، خیلی از کلاغ ها میرن گردو رو برمیدارن میبرن توی بعضی جاها چالش میکنن برای غذای بعدیشون، بعد گم میکنن جاشو، اتفاقا همون میشه گردو. خب اون درخت گردو رو کلاغ کاشته. قرآن به ما میگه شما حارسین. حارس یعنی دانه افشان. زارع کیه؟ زارع از نظر لغت عرب اون کسیه که زرع رو انجام میده، یعنی اونی که از توی دانه ریشه رو بیرون میاره، ساقه رو بیرون میاره، ساقه رو رشد میده، برگو میسازه، از درون این ساقه گندم بیرون میاره، اون حارسه، اون زارعه. اون کارو ما میکنیم، ما ریشه رو بیرون میاریم، ما ساقه رو بیرون میاریم، ما برگو درست میکنیم، ما دانه رو میذاریم تو خاک، خدافظ شما، این مایی. به ما میگه افر ایتون ما تحرسون، ندیدین اونیو که شما دانه ای که شما انداختین، شما زرعش دادین یا ما زرعش دادیم؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. به زیبایی و لطافت تو سوره مؤمنون میگه این حیواناتی که شما ازشون استفاده میکنید، خب ما شیر حیوان رو میخوریم دیگه، میگه نسقی کم ممافی بوتونه ها، ما شما رو سقایت میکنیم. ما شما رو سقایت میکنیم از شیر اون حیوان و ما شما رو بر اون حیوان سوار میکنیم. خب اگه ما الان میتونیم سوار شیر بشیم، چرا ما سوار شیر نمیتونیم بشیم ولی سوار اسب میتونیم بشیم؟ کی اسب و رام ما قرار داد ولی شیر و رام ما قرار نداد؟ میگه ما شما رو سوار اون میکنیم، بعد میگه و سوار دریا هم ما شما رو میکنیم. یعنی خداوند کشتی سازی رو که فعل انسانه به خودش نسبت میده. کی جرقه زد تو ذهن اون مختره؟ حالا چند تا آیه هست خیلی اینا زیباست. من میدونید چرا این صحبت رو انتخاب کردم؟ چون من درد دارم، سینم پر خونه، من تو جامعه هم. شما تا حالا تو این چند روزی که حوادث که اتفاق افتاد کسی چنیدین بگه که دستتون رو سمت آسمان دراز کنی؟ هیچکی نمیگه، همه دنبال مقصر میگردن. البته همه اتفاقات مقصر طبیعی هم داره، ولی بنده یه روایتی دیدم تکان دهنده، میگه وقتی خداوند میخواد یه بر یه قومی غضب میکنه ولی نمیخواد عذابشون کنه، هفت تا کار باشون میکنه. نمیخواد عذابشون کنه یعنی اون عذابهایی که مثلا قوم نوح میومد زیر روشون میکرد، هفت تا کار میکنه. یک، قیمت ها گران میشه. دو، آسمان نمیباره. سه، رودخانه ها کم آب میشه. چهار، عمرها کوتاه میشه. پنج، تجارتاشون کساد میشه. ششمی رو نمیشه ترجمه کرد، عربیش اینه، میگه لا تزکو ثمارهم، محصولاتشون زکی نمیشه، یعنی طعم نداره، مزه نداره، بو نداره. بزرگتران میدونن، ما اون اوایل عمرمون یه زمانی تو اون زمانه بودیم که خدا هنوز بهمون غضب نکرده بود، که مثلا یه خیار وقتی میومد تو میوه فروشی تا 500 متر اون طرف تر بوی خیار میومد، این سیبای شمرونی میومد، بوی سیبای شمرونی وقتی میومد جگر آدم حال می آورد. الان آدم سیبو میگیره جلوی بینش، تو کوچه ما یه نفر که غذا دور مرغ درست میکرد تا سر کوچه بوی عطر میومد، الان توی قابلمه مرغ درشو برمیداره بوی گند میده. ششمین اتفاق اینه که میوه‌هاشون زکی نمیشه، ثمارشون، محصولاتشون. بعد هفتمیش اینه که میگه اشرار رو بهشون مسلط میکنه. خب این مال وقتی که خدا به یه قومی غضب میکنه. حالا شما ببینید امیرالمومنین میفرماید که هر کسی هفت آیه رو بخونه صبح به صبح، حتی اگه خودش هم به هلاکت بندازه هیچ، خدا حفظش میکنه. البته اینا مفهوم داره، نه که بره خودش بندازه زیر تریلی. این مثل اینه که شما یه جلیقه ضد گلوله به من میدین، میگین این جلیقه رو حتی اگه تیرم به خودت بزنی نفوذ نمیکنه، نه که برو بهش تیر بزن به خودت. میخواد این جلیقه رو توصیف بده. بعد خوندن هم نیست، شما بخون. خوندن نیست، یافتنه. یافتن این معانی. این هفت آیه ادامه عرض من است. عرض من الان اینه که قرآن کریم یه نفر رو داره معرفی میکنه، اسمشو میذاره غیب. میگه اونی که شما دارین میبینید، این عالم که میبینید شهادته. باید یکم چشتون رو تیز کنید، پشت این پرده شهادت یه غیبیه که اون داره عالم رو اداره میکنه. اگه آسمانتون نمیباره وظایفتون هم باید انجام بدین، ولی اگه وظایفتون هم حالا انجام ندادین، آسمونتون نمیباره دیگه، تغییر اقلیم شده، حالا هر کاری که کردیم، حالا هر چقدر اشتباه کردیم، بالاخره شده دیگه، حالا چیکار باید بکنیم؟ بشینیم بزنیم تو سر خودمون. میگه اگه تغییر اقلیم هم شد، شما یک بگو یا الله، من میگم لبیک. اونی که ابر رو میبارونه اون منم، اونی که آب و هوا رو تغییر میده منم. اعلمو، بدانید، ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو زنده میکنه. البته این آیه مربوط به زنده کردن قلبه، چون بعد از اون آیه میاد که میگه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، وقتش نرسیده که برای خدا خاشع بشی. بعد میگه ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. یه ده اهل کتاب بودن قلبشون قسی شد، ما الان جای اونایی. بعد از این میگه اعلمون، بدانید که ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدا زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه. خدا در یک لحظه قلبو زیر و رو میکنه. قلب اصلا اسمش قلبه، چون منقلب میشه. میفهمید که قول بگو پیامبر به اینا بگو، لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هیچ به ما اصابت نمی کنیم اگر آنکه خدا نمیشته. هو مولانا. من اینجا یه توضیح کوتاه عرض کنم، ممکنه الان بعضی از عزیزان از این حرفای من بوید جبر به مشامشون برسه، من اینجا جبری نیستم. ببینیم ما داستانمون اینه، ما وظیفه‌مون اینه که دانه رو بندازیم تو خاک، خاک خوب انتخاب کنیم، دانه خوب، بعدم بهش رسیدگی کنیم. اما ما نیستیم که میرویانیمش. رویاندن هزاران عامل دیگه داره که از دست ما خارج اون کار خداست. ما یه وظیفه‌ای داریم، اونو باید انجام بدیم. اون میشه کار ما. ما وظیفه‌مون اینه که بریم دنبال روزی بگردیم. اما مگه همیشه کار روزی میده؟ الان خیلی بزرگترا تو این جلسه هزار تا داستان هر کدوم میتونن واسه ما تعریف کنن که هزار جور برنامه‌ریزی کردن یه چیز دیگه عذاب‌تر. از یه جایی که این علف معنیش نیست که آدم برنامه‌ریزی نکنه. ما وظیفه‌مون برنامه‌ریزیه. ولی آن که روزی میده برنامه‌ریزی نیست، خداست. ما وظیفه‌مون درس خوندنه، اما اونی که علم میده خداست. همه میرن دانشگاه و حوزه، چند نفر میشن مفته و مخترع و عالم؟ همه دلشون میخواد اهل معنویت باشن، خیلی ها نماز شب میکنن، خیلی ها میرن کربلا، ولی یه نفر آدم معنوی پیدا میشه که به عمق این معانی پی میبره. اون کار خداست، فعل خداست. میفهمد بگو که به ما اصابت نمیکنه مگه آنچه خدا نوشته. هو مولانا، ما مولا داریم، مولای ما خداست. وعلى الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمن فقط به خدا تکیه میکنه. حالا تو این روزگار ما اصلا چاره ای نداریم جز اینکه به خدا تکیه کنیم. یه وقت از کلی اسباب و علل هست، الان که اصلا ناامیدیم. من یه وقتی این دعا رو که میخوندم گفتم چه دعای بی‌معنیه. الهی عظم البلا، خدای بلا کجا بلا عظیمه؟ بر حال خفا انکش اول قطا نقه، هیچم انقدر رجا نیست. الان یه روز دیدم واقعا عظم البلا، بلای عظیم، کشف القطا، پرده ها پاره شده، انقطع الرجا، امید قطع شده، زاغت الارض، زمین تنگ شده. الان دارا و ندار ناراحتم. انقطع الرجا، انقطع زاغت الارض، منعت السما، آسمون من میکنه. ولی دعا تا اینجا نگرش نمیداره، میگه خدای همه اینا شده، اما و انت المستعان. در لغت عرب الف و لام سر خبر مفید حصره. انت المستعان، مستعان یعنی یاری خواسته شده، یعنی هیچ کس نیست ازش یاری بخوام. الان من چیکار کنم؟ این بچه های من که این روزگار رو دیدن از دین بیزار شدن، من چیکار باید بکنم؟ بشینم باشون حرف بزنم؟ اینقدر حرف زدیم مردم از حرف زدن متنفرن، مردم از سخنرانی بیزارن، من دارم سخنرانی میکنم. خب من چیکار کنم جز این که بگم یا الله، خدا بگی لبه قلب اون بچه منم دست خداست. بچه منم فقط بچه نسبه من اسمه، یه معلم همه بچه های منم. خب ما خیلی خطا کردیم، ما این غیب رو رها کردیم، چسبیدیم به اسباب و علل، بعدم ادعای معنویت و غیب و ایمان و اینا هم کردیم. این ادعا دیگه خیلی بده. جای دیگه دنیا که این ادعا رو ندارن بر اساس عقلشون زندگی میکنن، خیلی هم از ما زندگیشون بهتره. ما عقلمون رو ول کردیم، یه دین غلط رو بهش چسبیدیم. بدترین حالت اینه که ما داریم، ما بددینی، ما یه بددینی داریم، یه بیدینی. بیدینی خیلی بهتر از بددینیه. بددینی آدم رو بیچاره میکنه. بعد میفرماید و ان یمسسک الله بضر، اگه خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه، فلا کاشف له الا هو، احدی نمیتونه این ضرر رو برداره. و ان یورد که به خیرن، اگه خدا اراده کنه خیری به تو برسه، فلا راد دل فضله. حالا شما ببینید اگه یکی این فرهنگ زندگیش بود، حالا در ذیل همین آیه امیرالمومنین میگه ایمان بنده وقتی کامل میشه که بفهمه نافع و زار خداست، هیچ کس نیست که به من ضرر برسه. البته ضرر در ظاهر از جانب این آدم به من میرسه، ولی اونی که پشت پرده است، اون غیب، اون خداست. نافع خداست، زار خداست. میگه اگه خدا اراده کنه ضرری رو به تو برسونه، هیچ کس نمیتونه برداره، و اگه اراده کنه خیری به تو برسه، عادی نمیتونه مانع اون خیر بشه. فلا را یصیب به من یشاء من عباده. بعد آیه سوم و چهارم در مورد رزق و روزیه که یکی از مسائل مهم زندگی هم است. و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای نیست الا اینکه روزیش در دست خداست. من یه وقتی فیلم مستند میدیدم، یه نهنگو نشون میداد که این میگو میخورد، ازش میگو بود. بعد اون موقع حساب کردم، شاید 10 سال پیش، دیدم این روز 300 میلیون تومان به پول اون موقع پول غذاشه. گفتم اینو هیچ دولتی نمیتونه یه دونه نهنگو اداره کنه. اون وقت خداوند از این تو دریاها هزاران داره و همه رو اداره میکنه، و هزاران هزار میلیاردها موجود همه رو داره اداره میکنه به راحتی. میگه هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش فقط بر عهده خداست. و یعلم مستقرها و مستودعها، خدا جایگاه استقرار و حرکتش هم میدونه، یعنی هم لانه اونو میشناسه، هم وقتی اون پرنده پرواز میکنه برای به دست آوردن غذا، میدونه به کجا پرواز کرده. و و کعی منداب بطن لا تحمل و رزقه ها، چه بسیار جنبنده که متحمل رزق خودش نیست. الله و یرزق ها و ایا کن، خدا اونو روزی میده و شما را هم خدا روزی میده. بعد میفرماید و ما یفتح الله للناس من رحمتن، در رحمتی رو که خدا برای مردم باز میکنه، فلا ممسک لها، احدی نمیتونه اون در رو ببنده. و ما یمسک، دری رو که خدا میبنده، فلا مرسل له من بعده، احدی نمیتونه اون در رو باز کنه، و هو العزیز الحکیم. بعد در پایان به ماها میگه، میگه افرایتم ما تدعون من دون الله، آیا ندیدین اینایی که منهای خدا صدا زدین، این همه اسباب و عللی که منهای خدا بهشون چنگ زدین، ان ارادنی الله به ضرن، اگه خدا اراده کنه یه ضرری رو به من برسونه، حل هن نکاشفات و ضرره، این اسباب و علل شما میتونن اون ضرر رو از من کشف کنن. او ارادنی به رحمتن، اگه خدا اراده کنه یه رحمتی به من برسه، حل هن نممسکات و رحمته، آیا اونا میتونن مانع رحمت بشن؟ قل حسبی الله، بگو حسبی الله، بگو نه اینکه به زبان بگو، بگو تا به جانت بیفته. علیه یتوکل المتوکلون، حسبی الله لا اله الا هو، علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. این کیه؟ این آیات اون غیبن و بسیاری از این آیات در قرآن فراوانه. قل اللهم مالک الملک، خدای سلطنت رو تو میدی، تو اوتل ملک من تاشا. عمرو لیث بهش گفتن 200 تا شتر کشتیم برای نهار کمه، گفت 100 تا دیگه بکشید. اسبش رم کرد رفت تو سپاه دشمن، گرفتن زندانیش کردن، یه کاسه آبگوشت زلنگو براش آوردن، اونم یه سگ اومد کلشو کرد تو آبگوشت، دسته این سطله افتاد رو سرش، آبگوشت رو برداشت رفت شروع کرد قاه قاه خندیدن. اون زندانمانو گفت حتما دیوونه شده دیگه، گفت برای چی میخندی؟ گفت اون آبگوشتی که 200-300 تا شتر نمیتونستن بکشن و سگ برد. این کلام ما رو امرو لیسه گفت، اصبح تو امیرن و امسی تو اسیرن، صبح امیر بودن غروب اسیر. خب قرآن میگه مالک ملک خداست، تو تل ملک من تشاد، به هر کی بخواد سرطنت میده، تنزل ملک من تشاد، تو عز من تشاد، هر کی بخواد عزت میده، تو ذل من تشاد، هر کی بخواد ذلت میده. این معرفی این شخصیت است به نام غیب از اول تا آخر قرآن. اون چی میگه؟ اون میگه تمام عالم در اختیار منه. این یه شخصی، این تا اینجا. شخصیت دوم، شخصیت دوم کیه؟ ما. و در پرتو ما و سایه ما عالم. میگه شما همه هیچید، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما فقیرید، فقیر نه که بی پولین، فقر در همه چیز، در اصل وجود، در صفات، در افعال، هر چی دارین ملک تلق خداست. خب پس یه غنی مطلقه، یه فقیر مطلق، حالا چیکار باید بکنیم؟ میگه بیا بیا. علامه طباطبایی گفتن که همه قرآن تو کدوم کلمه است؟ گفته تو کلمه تعال. پیغمبر میگه تعال نتلو علیکم، تعال او یعنی بیاین بالا، بیاین بالا. حالا شما ببینین، ممکنه تو قسمت قبلی عرایض من یه سوالاتی برای شما پیش اومده باشه، مثلا راجع به رزق. میگه خیلی وقتایی گفتیم خدا رزق هم نداده. خداوند قرار نیست به میل من رفتار کنه، قرار منو تربیت کنه. شما به میل فرزندتون رفتار میکنین یا فرزندتون رو تربیت میکنین؟ اونی که به میل فرزندش رفتار میکنه به بچهش میگن بچه ننه، یا آدم بی خودی که نمیتونه تو جامعه با مردم تعامل داشته باشه، نمیتونه زندگی کنه، نمیتونه گلیمش رو از آب بیرون بکشه. شما فرزندتون رو تربیت میکنید اگه حکیم باشید. توی تربیتتون بهش هم مزه دارایی رو میچشونید، هم مزه نداری رو. آدمی که مزه نداری رو نچشیده باشه هیچ وقت دارایی رو نمیفهمه. توی تربیتتون به فرزندتون معنی تلخی رو میفهمونید، یه وقت باش تلخ رفتار میکنید چون میخواین تربیتش کنید، یه وقت باش حرف نمیزنید، یه وقت بهش تشر میزنید، یه وقت بهش قضا نمیدین. داستان تربیت مجموعه از این اموره. دارایی و نداری تربیت میکنه، نه دارایی تربیت میکنه نه نداری. نه ثروت تربیت میکنه نه فقر، نه صحت تربیت میکنه نه بیماری. نوع آدم ها مجموعه از اینا تربیتشون میکنه. حالا سوال اینجا اینه، این قرآن چی میگه؟ این قرآن میگه که یه غیبی هست، باید اونو بیابی. اون غیب حقیقت داراییه. دقت بفرمایید، دارایی یعنی چی؟ همه ماها دنبال دارایی هستیم، تو هر زمینه‌ای که هستیم دنبال پول میگردیم، دنبال مدرک میگردیم، دنبال عنوان میگردیم، دنبال قدرت میگردیم، دنبال معنویت میگردیم، همش داراییه دیگه. ما همه دنبال دارایی و از نداری بیزاریم، همه عاشق دارایی از نداری بیزار. قرآن میگه یه دارایی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. هوال حق و انما دونه هو الباطل، انما یدعون من دونه، فقط یه حقیقت تو عالم هست، اون خداست. شما دارایی میخواین فقط باید بریم اونجا، باید او رو پیدا کنید. امام حسین میگه مازا وجد من فقدک، کسی که تو رو نداره چی پیدا کرده؟ و مازا فقد من وجدک، کسی که تو رو یافته چی کم داره؟ این دنیا خواهد گذشت. من چشم به هم زدم، نیم قرن از عمرم گذشت. از بزرگتران بپرسید بگید عمرتون چقدر گذشته. توی قیامت مجرمین دنیا و برزخ و روی همدیگه میگن یه لحظه، قسم میخورن یه لحظه بوده، قسم میخورن. یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه، مجرمین قسم میخورن که تا این لحظه، یعنی تا قیامت، یعنی کل دنیاشون و برزخشون. برزخ چقدره؟ حالا دنیا 80 ساله، برزخ ممکنه هزاران سال باشه، میگن یه لحظه، قسم هم میخورن. خب این دنیا میگذره، تمام میشه میرش، ما میمانیم و دست خالی، صفر و لیت. دارایی کیه؟ دارایی خداست. اگه کسی خدا رو یافت، داراست. نامش رو گذاشتن بهشت. پس یه طرف غیبه، یه طرف مایی. حالا چی کار باید بکنیم؟ ببینید اینجا گل عرایز من است، میگه که یه کار باید بکنیم، تا من دو جور میگمش. چه باید بکنیم؟ میگه زندگی کن. زندگی باید کرد. یعنی چی زندگی باید کرد؟ یعنی در همین پیچ و خم زندگیه که خدا رو میشه یافت، در همین غمها و شادی هاست که خدا رو میشه یافت، در همین فشارها و آزادی هاست که خدا رو میشه یافت. این یه معنا. یه جور دیگه عرض کنم، ما چه کنیم؟ میگه بیا توی دامن من. قرآن از اول تا آخر میگه بیا توی دامن من، بیا توی دامن من، من در آتش حفظت میکنم. کیا مثال میزنه؟ ابراهیم. ابراهیم ماییم، نه اینکه ابراهیمی نبوده ها. اصلا قرآن نمیخواد داستان ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی و فرعون و هامان رو بگه، قرآن داستان انسانو داره میگه. میگه تو انسانی، تو یا ابراهیمی یا نمرود، تو یا یوسفی یا زلیخا، تو یا موسی یا فرعون. حالا بند تصورم این بود که داستان یوسف خیلی عجیبه. دلیلش هم اینه که یوسف یک غلام اجنبی بود در مصر. شما تو تاریخ کسی سراغ داره یک غلام اجنبی عزیز یک کشوری شده باشه؟ اگه سراغ داریم بگین که من از این به بعد نگم، من سراغ ندارم. یه غلام یعنی یک برده. برده ما چون فیلم‌های آمریکایی دیدیم میدونیم برده یعنی چی. برده یعنی کسی که از خودش هیچ اختیاری نداشته، نه حتی اختیار جونشو نداشته. برده در اون زمان‌ها، یه برده رفته توی سرزمین غریب شده عزیز اون سرزمین. خدا میگه من خواستم. اون وقت در مقابل کی هم حفظش کرده؟ نه در مقابل من حسین رحیمی که تو مملکت هیچ کارم، در مقابل زلیخا. ببینید زلیخا قدرت اول بوده. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از اینکه اون داستانش افشا شد، عزیز مصر چیکار کرد؟ خودشو کشت. هیچ چی دیگه، زور زد، خیلی فشار آورد به خودش، گفت ان کیدکن نه عظیم. یکی گفت دستشو بگیرید نکشتش، تو رو خدا کید شما عظیم است. همین تموم شد رفت. بعدم زلیخا تو مسند قدرت باقی مون، بعدم یوسف انداخت زندان. برادرانش میخوان بکشنش دیگه، از این بدتر نزدیکان آدم برادر آدم. بعد نور نبوت نمیذاره، میندازنش تو چاه. بعد درش میارن میفروشنش به غلامی که نامش محو بشه، از ذهن ها پاک بشه. برادرانش میخوان از نامش رو محو کنن. بعد زلیخا و زنان مصر میخوان دامنشو لکه‌دار کنن، وقتی میبینن نمیشه میندازنش تو زندان که اسم دیگه ازش روی زبونها نباشه. خدا میگه من میخوام عزیزش کنم. اگه شما از بنده بپرسید خلاصه سوره یوسف چیه، من به یه آیه اشاره میکنم: والله غالب علی امره. خدا وقتی بخواد یه کاری رو بکنه همه رو میزنه کنار. به همین خاطر به سوره یوسف میگن سوره ولایت. ولایت یعنی سرپرستی، یعنی خدا میخواد یه نفر رو عزیز کنه، همه میخوان ذلیلش کنن، خدا یه تنه وایساده همه رو داغون کرده. حالا من فکر کردم این عجیبه، اما اخیرا فهمیدم داستان موسی عجیب تره. چرا؟ چون خدا یه قدرت نمایی کرده اینجا که هیچ کس نکرده. فرعون با تمام دستگاه اطلاعاتی و سپاهش میخواد موسی رو از بین ببره، خدا میگه نه تنها نمیذارم از بین ببری، تو دامن خودت بزرگش میکنی. موسی رو تو دامن فرعون بزرگ میکنه، یوسف رو از غلامی به عزت میرسونه، ابراهیم رو در آتش حبس میکنه، اون وقت فرعون رو از آب میبره توی آتش. این آیه رو خوندین: اقرقو فادخلوا نارا. میگه غرق شدن و داخل آتش شدن، یعنی از آب تو آتش برد اونو تو آتش. میگه با من باش، من در آتش حبست میکنم، در دامن فرعون بزرگت میکنم، از غلامی به عزت میرسونمت. با من باش، آسمان با منه، زمین با منه، قلب ها با منه. قلب ها، من قلب بچه‌مو چیکار کنم؟ من فقط میتونم حرف بزنم. حرف چه آثاری داره؟ از لحاظ علمی تنها اثر حرف لرزوندن پرده گوشه و سلام، اثری نداره دیگه. اون اثری که ایجاد میشه کجاست؟ چرا یه گوینده وقتی حرف میزنه بعضیا اثر میپذیرن بعضیا نمیپذیرن؟ پس معلومه اثر ماره کلام نیست، یه چیز دیگه پشت کلامه که اون گلچین میکنه. در بعضیا اثر میزنه، همونی که وقتی میباره یه جا گیاه سبز میشه یه جا نمیشه. اونی که گیاه در دستشه میگه من، آسمان دست منه، زمین دست. البته ما دوست که نیستیم که بگیم حالا ما این همه دعا کردیم مستجاب نشده. قرار نیست که ما خدا بشه بولدزر بیافته جلوی خواسته های ما، بگیم خدا برو جلو جاده رو صاف کن، تو خیابون دارم میرم از این ماشینه خوشم اومده، تا بعد از ظهر یه دونه برام بفرست، از اون خونه خوشم اومده. بعدم اگه نفرستی خودت مگه نگفتی ادعونی استجب لکم، مرا بخوانی تا اجابت کنم؟ بله، نگفته مرا بخوانی تا هر چی شما خواستین بدم، گفته اجابت میکنم. من مادرمو صدا میزنم میگم مادر، مادرم میگه بله، میگم اون چاقو رو بده تا من چشمو در بیارم، میگه نمیدم. لبیک یعنی بله. خب من جاهل توی این عالم پیچن در پیچ که نمیدانم که چی به نفع منه چی به ضرر منه. میگن ایمان وقتی کامل میشه که آدم بگه لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. کسی اینو به واقع بگه به مرحله توحید فعلی رسیده. توحید سه مرحله داره. کسی که واقعا بفهمه نفع و ضرر دست خداست، من خودم مالک نفع خودم یا ضرر خودم که نیستم که، من چه میدونم چی به نفع من. این همه کارا کردی فکر کردی به نفع اون، الان داریم خودمون لعنت میکنیم چرا اون کار کردی. خب این معلومه که من، میگه بیا تحت تربیت من قرار بگیر. من کیم؟ من آسمان و زمینم، من کوه و دریام، من مالک ملکم، همه عالم در پنجه اختیار منه، من مالک قلوبم. اعلمو ان الله یهول و بین المرء و قلبه، بدانه که خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. این دوتا شخصیت رو قرآن معرفی میکنه. بنده بنا دارم که راجع به این موضوعی که الان اینجا دارم طرح میکنم، این تازه به ذهنم رسیده این موضوع، میخوام یه مقاله و بحث مفصلی رو آیات مختلف رو جمع آوری کنم، جنبه های مختلفی که خداوند تعالی داره در قرآن به خودش نسبت میده که من چه کاره این عالمه. حالا امیرالمومنین در یکی دیگه از فرازهای همین نامه، یکی دو تا فراز جلوتر، ببینید چی میگه. این که من عرض کردم که
عید مبارک،
این نامه هر فرازش احتیاج داره به اینکه آدم مفصل بحثای مفصلی بکنه، به خاطر اینکه الان این عبارت عرض میکنم شما ملاحظه بفرمایید اگه پیداش کنم. یه صلوات خط بفرمایید. در بخش ششم به فرزندشون میگن و الج نفسک فی امورک کلها الی الهک، در تمام امورت به خدا التجا کن. فانک تلجئها الی کهف حریز، اگه این کار رو بکنی به یک پناهگاه بسیار حفظ کننده پناه بردی و مانع عزیز و یک مانعی که هیچ کس نمیتونه این مانع رو کنار بزنه و به تو دست پیدا بکنه. و اخلص فی المسئلت لربک، و اخلاص داشته باش در مسئله از پروردگاره. این یعنی چی؟ شما بزرگوارا چقدر این کلمه رو شنیدین؟ اخلاص. اخلاص یعنی چی؟ اخلاص یعنی من بدانم که جز خدا هیچ کس کاری نیست. حضرت تو ادامه شما فإن بیده العطا والحرمان. اجازه بدید من یک کمی ادبیات این جمله رو بگم که ارزامو تمام کنم. الان توی این جمله خبر بر مبتدا مقدم شده، معنی حصر داره. عطا و حرمان الف و لام جنس گرفتن، معنی عموم داره. اگه بخوام فارسی بگم اینو که گفتم یعنی چی؟ یعنی تمامی بخشش ها و حرمان ها، هر بخششی و هر نبخشیدنی فقط و فقط به دست خداست. اگه بخششی هست دست اوست، اگه حرمانی هست او محروم کرده. میگه کسی کاره ای نیست، کجا میری؟ اخلاص در مسئله داشته باش. اما امام صادق به ما میگه اگر میخوان یه دعایی کنین که حتما مستجاب بشه، باید از غیر خدا امیدتون رو قطع کنین. شما از من سوال میکنید چجوری میشه از غیر خدا امید رو قطع کرد؟ من میگم دو تا قدم داره. یه قدمش تئوری قرآن، قرآن از اول تا آخر داره میگه خدا. قدم دومش عملیه، زندگی. تو پیچاخم زندگی دیدین چقدر بزرگترهای ما میگن که به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد. بعضی مترادف این جمله ها دقت کردین؟ مثلا تو این روزگار ما که اصلا برنامه‌ریزی جواب نمیده، اینقدر ما دوستمون دارن بزرگترامون که یه جوری زندگی رو طراحی کردن که ما جز خدا دیگه به هیچ کی امید نداشته باشیم. هیچ طراحی، برنامه‌ریزی، محاسبه‌ای جواب نمیده. فقط تنها چیزی که میتونیم بهش استناد کنیم خداست. میفرماید که تو به یک مانع عزیز پناه بردی و اخلاص در مسئله داشته باش. چرا؟ چون فقط و فقط عطا و حرمان به دست خداست. یه جمله دیگه هم از وصیت‌نامه میگم، اونو یادم رفته بود اینو، چون توی اوایل عرایضم گفتن. یه فرازی داره که یه جمله اساسشه. اون ادعای بنده اینجاست. من ادعا میکنم این یه جمله جهان بشریت اصلاح میکنه. میگه فرزندان اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. شما به نابسامانی ها فکر کنید. اگه مردم از همین لحظه تصمیم بگیرن که بگن آقا من از این لحظه به بعد فکر میکنم که این آقا خودم هم. ایشون اومده به من مراجعه کرده، فکر کنم خودم هم. با خودم چجوری رفتار میکنم؟ با ایشون هم همونطوری رفتار میکنم. بنده ادعام اینه که جهان بشریت اصلاح میشه با همین. نیاز نداره بگیم نهج البلاغه، نیاز نداره بگیم نامه ما هستن، نیاز نداره بگیم که فلان فراز. هم یه دونه جمله، خودتو در رفتار با مردم ترازو قرار بده. عرضم تمام شد. یه جمع‌بندی بکنم. جمع‌بندی عرایض بنده این بود که اگر ما فقط به یه فراز، از یه فراز این نامه بخوایم بریم به عمق، اولین جمله‌ای که امیرالمومنین در این نامه به امام حسن میگه تعلیم کتاب خداست. کتاب خدا دو تا شخصیت رو معرفی میکنه. یکی خدای تعالی است که نامش رو میذاره غیب، یعنی آنچه که ما با نگاه ابتدایی نمیبینیم. اون غیب و مالک تمام تأثیرات و تأثرات و حرکات و اسباب و علل میدونه. و بعد انسان و عالم رو فقیر و غیر مستقل معرفی میکنه و میگه اگر میخوای به سعادت برسی بیا در دامن من. اگر آمدی در دامن من، آسمان و زمین رو به فرمان تو قرار میدم. اون وقت اگه کسی تونستین سیر رو بکنه، نامش میشه خلیفت الله. خلیفه خدا یعنی جانشین خدا، یعنی آن که هر چه خدا میکنه اونم همکار میکنه. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. ما
دعوت
چیز بخونه. یه نفر قبلا هم عرض کردم، یه نفر اذان داد، بعد گفت استادش گفت تحقیقا خلاف شرع کردی، چون هم صداش برد بودم صداش گرفته بود. حالا من اینقدر داد زدم امروز عذرخواهی میکنم. آقایم کنوش آقایرمه آخه یه وقتی من دعای عرفه میخوندم تنها بودم، تا وسطش رفت بودم صدام گرفته بود، یه آدم میومد یه لیوان آب گذاشت، گفتم خدا خیرش بده، خوردم دیدم آب یخه، بقیه صدام هم گرفت. این همون عرق هم که گفتید توش داشتن مال شارژ میشه. عرض کنم که منم صدام بده، هم صدام گرفته، اصلا احتمال میدادم که کسی رو دعوت نکرده باشه. یه چیز کوتاهی انتخاب کردم، من والا نه مدام نه سخنرانم نه. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، ما یه عموی داشتیم به رحمت خدا رحم، ایشون ما بچه که بودیم یه شوخی ماما میکرد، من خیلی بدم میومد از این شوخیش، من خیلی جدی بودم وقتی بچه بودم، حالا بزرگ شدم شوخی شدم، خیلی جدی بودم بدم میومد. به من میگفتش که حسین تو مردی یا نیم مردی یا هاپولی هاپو، من خیلی بدم میومد از اینکه میگفت. بعد به خودم میگفتم خب من مردم دیگه، نیم مرد و هاپولی هاپو نمیشه. بعد سالها گذشت فهمیدم که من نیم مردم. حالا اخیرم فهمیدم که هاپولی هاپو، هاپولی هاپو خلاصه هم سخنرانی که گفتم، حالا هیچ نیچند هیچ. حالا این عرض شد که داستان موسیقیه، اینم یکی از داستانهایی که تو مملکت ماست. من فکر میکردم که خب ما سخنران ها وقتی میخواییم اینجوری صحبت کنیم کلی خودمون رو آماده میکنیم برای سخنرانی و اینا، ولی مثلا آقایون مدارک آمادگی ندارن، همینطوری میخونن تو هر جلسه ای. واقعا خود خوندن شاید از سخنرانی مهمتر باشه، چون اگه یک کسی شعر خوب و دستگاه خوب انتخاب بکنه ممکنه، چون حرف زدن مال کله است، صوت مال قلبه، ممکنه یه بیت انسان رو زیر و رو کنه. حالا همه این روزا رو خوندم، ولی شما از من انتظار نداشته باشید که من اینجوری بلد باشم بخونم. حالا من فقط عشق امیرالمومنین برای اینکه جلسه یه نفسی هم توش باشه، بعد از آقایانم یه کمک میگیرم، اگه خوب کمک کردن یه سومی هم میخونم. سه تا چیز آماده کردم، یکیشو مجانی میخونم، دومیشو با کمک میخونم، سومیشو به شرط میخونم اگه کمکم بدین. ببخشید از استادان موسیقی هم من کمک گرفتم، اگه شنیدید اینا رو من دارم با صدای بد میخونم اصلا. می و میخانه مست و میکشان مست، میکشان مست، زمین مست و زمان مست، آسمان مست، آسمان مست، نسیم از حلقه زلف تو بگذشت، چمن شد مست و باغ و باغبان مست، باغبان مست، تا زدم یک جرعه می از چشم مستت، تا گرفتم جام مدهوشی ز دستت، شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست، تو زمزمه چنگ و عود منی، نغمه خفته در تار و پود منی، تو باده جام و سبوی منی، مایه هستی و های و هوی منی، گرچه مست مستم نمی پرستم، به هر دو جهان مست عشق تو هستم، تا من چشم مست تو دیدم، ز ساغر عشقت دو جرعه چشیدم. شد زمین مست، آسمان مست، بلبلان نغمه خوان مست، باغ مست و باغبان مست. شما بفرمایید علی یا علی. نه مرا از قدرت آن کدم، زنم از جلال تو یا علی. نه مرا زبان که بیان کنم، صفت کمال تو یا علی. شده مات عقل موحدان، همه در جمال تو یا علی. چو نیافت غیر تو آگهی، ز بیان حال تو یا علی. نبرد به وصف تو ره کسی، مگر از مقال تو یا علی. علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی. هله ای مجلی عارفان، تو چه مطلعی، تو چه منظری، که ندیدم به دو دیدم، چو تو گوهری، چو تو جوهری. هله ای موله عاشقان، تو چه شاهدی، تو چه دلبری، چه در انبیا، چه در اولیا. نه تو را ادیلی و همسری، به کدام کس مثلت زنم، که بود مثال تو یا علی. علی یا علی،
علی یا علی، علی یا علی.
چو قول و افعده را نشد، ملکوت سر تو منکشف. همه گفتند و نگفته شد، ز کتاب فضل تو یک الف. ز بیان وصف تو هر کسی، رقم گمان زد مختلف. فصحای ده به عجز خود، ز ادای وصف تو معترف. بلغای اسب نطق خود، شدند لال تو یا علی. جان مرا جانان علی، هجر مرا پایان علی، درد مرا درمان علی. جانم علی، جانم علی، جانم علی، جانم علی، جانم علی، جانم علی. حاجت بگیرید. ای جان جانانم علی، ای جان جانانم علی. از مهر تو دارم نشان، عشق روخت دارم به جان. نام تو دارم بر زبان، جانم علی، جانم علی،
جانم علی، جانم علی،
جانم علی، جانم علی. ای جان جانانم علی، ای جان جانانم علی.
جانم علی، من عاشق و تو دل رو با، من بی‌نوا تو پادشاه، شاه نظر کن بر گدا، جانم علی جانم علی، جانم علی
جانم علی،
جانم علی جانم علی، ای جان جانانم علی، ای جان جانانم علی. مهر جبین من تویی، نقش نگین من تویی، آیین و دین من تویی، جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی، جانم علی جانم علی، ای جان جانانم علی، ای جان جانانم علی. رومی نشده از سر علی کس آگاه، زیرا که نشد کس آگه از سر اله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوت الا بالله. صلوات
الله علیه و آله.